ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید ایران با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبروست. آلمان، فرانسه و بریتانیا خواهان برگزاری نشستی اضطراری در مورد بحران پناهجویان شدند. کنسرسیوم هندی ایرانی کره‌ای برای ساخت شهر انرژی در خوزستان آماده است. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه شب در برنامه تلویزیونی نگاه یک در رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که کشور با چالش‌های زیاد فرهنگی و اجتماعی روبروست. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای جنتی با اشاره به مواردی نظیر ازدواج‌های سیاه، سفید یا همباشی‌ها، آنها را ناهنجاری‌های نامید که جامعه ایران را تهدید می‌کند. ارتباطات ماهواره‌ای، فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و افزایش سفر ایرانیان به خارج از کشور مواردی بود که از نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گذشته از آثار مثبت چالش‌های جدی فرهنگی تولید کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز بارها درباره وضعیت اخلاقی جامعه ایران هشدار دادند. از جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز 21 مرداد وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرد. آلمان، فرانسه و بریتانیا امروز یک شنبه خواهان برگزاری نشستی اضطراری برای بررسی بحران فزاینده پناهجویان در اتحادیه اروپا و یافتن راه حلی عملی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای کشور این سه کشور در بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا خواستند تا نشستی اضطراری با حضور وزرای کشور و دادگستری همه کشورهای عضو برگزار کند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز صبح یکشنبه در گفتگو با رادیو اروپای یک اقدام دولت مجارستان در کشیدن سیم خاردار میان صربستان و مجارستان را شرم‌آور و خلاف ارزش‌های مشترک اروپایی خوانده است. بنا به گفته مقامات صربستان، روزانه 2000 پناهجو از مرز مقدونیه به صورت غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند و سپس سعی می‌کنند وارد مجارستان و اتحادیه اروپا شوند. یک کنسرسیوم هندی ایرانی کره‌ای می‌گوید که آماده است در زمینه ساخت یک شهر انرژی در خوزستان سرمایه‌گذاری کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 10 نفر از اعضای این کنسرسیوم روز یکشنبه با استاندار خوزستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط دیدار و در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی در خوزستان گفتگو کردند. یکی از اعضای کره‌ای این مجموعه گفته است که ساخت این شهر انرژی به 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و کنسرسیوم آمادگی تأمین کامل این هزینه را دارد. استاندار خوزستان در این دیدار به موقعیت ویژه استان خوزستان برای سرمایه گذاری اشاره کرده و گفته است که این استان نیازی به تبلیغ ندارد و هر شرکتی که سریع تر وارد شود برنده است. سعید منتظر المهدی سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران روز شنبه از آمادگی پلیس برای برخورد با آنچه تخلفات افراد سودجو در حوزه نشر و کتاب نامید خبر داد. این آمادگی حدود 3 هفته پس از اجرای طرح برخورد با قاچاق و عرضه غیر مجاز محصولات سمعی و بصری توسط این نیرو اعلام شد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت در صورتی که وزارت ارشاد یا ناشران از پلیس بخواهند که با موضوع قاچاق در حوزه نشر برخورد کند، ما نیز وارد عمل خواهیم شد. سعید منتظر المهدی با اشاره به این موضوع که ممکن است به اجرای چنین طرحی نیاز باشد افزود در آن صورت با هماهنگی خود مسئولان مربوطه و یا ناشران و همچنین پس از اخذ مجوزهای لازم قضایی در کنار کسانی که مسئولیت دارند حضور خواهیم داشت. وی درباره برخورد با سایت‌های دانلود فیلم و کتاب در فضای مجازی نیز گفت در این زمینه هم اگر شکایتی شود از طریق پلیس فتا به موضوع رسیدگی خواهیم کرد. کاظم کردوانی، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران مقیم برلین، درباره بحث مربوط به برخورد با آنچه تخلف در حوزه نشر و کتاب نامیده می شود عقیده دارد.
یادمه که مثلا کتاب شازده احتجاب گلشیری سالیان دراز که اجازه چاپ نداشت، بسیار وسیع در همین بازار سیاه، در همین به اصطلاح باندهای مافیایی چاپ میکردند و منتشر میکردند و پول هنگفتی هم به دست آوردن، خیلی قیمت بالایی هم گذاشته بودند، از جمله شازده احتجاب، کتابای دیگه هم همینطور. و یه بار من خاطرم از یه ملاقاتی که با وزیر وقت ارشاد داشتیم ماجرانی، آقای گلشیری به خنده گفت شما که اینا رو میشناسین، حداقل بگی یه مقدار از این پولایی که به دست میارن به ماها بدن. یعنی اینا جزء تالی فاسد تمام این نظام سانسوری است که خود جمهوری حکومت اسلامی برقرار کرد، که کتابا که اجازه نشر پیدا نمیکنن باندها هستن که در داخل، و این باندها هم باز به علت فساد حاکم در جامعه ایران، فساد حاکم در حکومت، با همکاری با یه بخشی افرادی از خود حکومت این کار میکنن. یعنی غیر ممکنه که چنین حجم وسیع از کتابا در ایران چاپ بشه و پخش بشه به صورت علنی و کسانی از حکومت دست در این ماجرا دست نداشته باشن.
پیش از این برخی سایت‌ها، به ویژه سایت‌های معتقد دولت، در گزارش‌های از عرضه و فروش کتاب‌های ممنوع در ایران مانند لولیتا انتقاد کرده بودند. در همین ارتباط حسین نوشآذر، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آذر سال گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت که برخورد با متخلفان نیاز به هماهنگی چند نهاد دارد.
نه تنها در رابطه با توزیع و نشر آثار ضد فرهنگی مسئولیتی رو در واقع در حماد نداریم، بلکه شدیداً مقابله میکنیم، مخالفت میکنیم با چاپ و انتشار محصولاتی که بخواد لطمه بزن به فرهنگ عمومی جامعه.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در اسفند سال گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت
این قاچاقه، برای اینکه هیچ مجوزی نداره، کسانی هم که توزیع میکنن دارن تخلف میکنن و ما با جدیت دنبال میکنیم، البته از طریق نیروی انتظامی بایستی با اینا برخورد بشه.
در همین حال اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران از بیش از یک سال قبل توسط برخی از سایت‌های محافظه‌کار تحت فشار قرار گرفته است تا با عرضه و فروش آنچه کتاب‌های ممنوع خوانده می‌شود مقابله کند. در این ارتباط نظر محمد مهدی فخری‌زاده، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران را در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران می‌شنویم.
اتحادیه فقط اطلاع رسانی می‌کنه که مواظب باشین برای خودتون مثلا درصد درست نکنین، این کتابو تو کتاب فروشاتون نذارین.
آقای کردوانی میگوید که طرح بحث برخورد با کتاب‌های ممنوع و نیز اعمال فشار بر ناشران در ارتباط با اعمال محدودیت‌ها در فضای فرهنگی و اجتماعی از سوی دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران است.
هیچ کتابی ممنوعه نیست که در ایران چاپ نتونه بشه و میشه و این باعث انجام میدن. با توجه به حجم بالای این کتابایی که در ایران چاپ میشه و عموماً هم چه کتابی که در خارج هست، چه کتابی که در داخل در گذشته چاپ شده بود ولی الان اجازه نشر نداره، در واقع یه احساس خطری کردن که مطالبی که در این کتابا هست باعث رشد یک نوع فرهنگی شده یا کمک کرده به فرهنگی که در برابر فرهنگ حاکم در حکومت هست. مثلا شما فکر بفرمایید که کتاب مثلا تولد دیگر شجاعی شفا و کتابای از این دست یا کتابای سعیدی سیرجانی و احساس نگرانی که اینا میکنن از رشد این فرهنگ، خب یه جنبه‌هایی هم میتونه همین باشه که در واقع بخوام این روزنه را هم ببندن، ولی به علت فساد حاکم در حکومت و کسانی که از خود حکومت دست دارن در این ماجرا تصور نمی‌کنم که بتونن موفق بشن.
در این میان خبرگزاری ایسنا در گزارش خود در مورد آمادگی نیروی انتظامی برای برخورد با آنچه تخلفات افراد سودجو در حوزه نشر و کتاب نامیده می شود نوشت که حدود 3 هفته پیش نیز نیروی انتظامی در همکاری مشترک با سازمان سینمایی و دیگر نهادهای فرهنگی طرحی را به منظور برخورد با قاچاق و عرضه غیر مجاز محصولات سمعی و بصری به اجرا درآورد. به نوشته ایسنا، این طرح جلوی سود 500 میلیون تومانی سودجویان را گرفته و با استقبال اهالی فرهنگ و سینما روبرو شده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
در ادامه حرکت ها و همایش ها به مناسبت 27 سالگرد اعدام های دست جمعی در تابستان 67 در زندان های جمهوری اسلامی، شامگاه شنبه تظاهراتی با شرکت هواداران چند گروه سیاسی و حقوق بشری از شهرهای غرب آلمان در برابر ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن در این کشور برگزار شد. همکارم شهرام میریان از محل تظاهرات گزارشی دارد که با صدای یکی از سخنرانان این گردهمایی آغاز می شود.
27 سال پیش در جمهوری اسلامی ایران با یک فتوای خمینی هزاران نفر به دار آویخته شدند و در گروه‌های دست جمعی دفن شدند. متاسفانه خود ما نیز سکوت کردیم. به نحوی که امروزه می‌بینیم که اعدام‌ها همچنان ادامه داره، سعی کنید خاطره اونا رو زنده نگه دارید.
با این سخنان مراسم گرامی داشت یاد و خاطره آن دسته از زندانیان سیاسی که در تابستان سال 67 به طور دست جمعی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند در شهر کلن آلمان آغاز شد. این گونه حرکت ها 27 سال است با شعار نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم از اوائل تابستان در شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا شروع میشود. یادمان شهر کلن از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان برپا شد و در آن علاوه بر شماری از جان به در بردگان اعدام های دهه 60، هواداران چند گروه سیاسی و حقوق بشری از شهرهای غرب آلمان هم شرکت داشتند. اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 که از آن به عنوان کشتار و قتل عام زندانیان هم یاد می شود، در فاصله ای کمتر از 2 ماه با فتوای آیت الله خمینی صورت گرفت و پس از گذشت 10 سال از این اعدام ها سند این فتوا در کتاب خاطرات آیت الله منتظری منتشر شد. در حالی که این مراسم یادمان در شهر کلن آلمان ادامه داشت، چند تن از شرکت کنندگان در گفتگو با رادیو فردا بر ضرورت برگزاری این گونه حرکت ها تاکید کردند.
واقعیت این است که تا تمام زوایای مربوط به این کشتار و قتل عام ملی در جامعه ما روشن نشه و در یک دادگاه ملی تمام کسانی که مرتکب این جنایت شدن به پای میز محاکمه کشیده نشن، من تصور نمی کنم که ما جامعه‌ای داشته باشیم که مردم در او بتوانند احساس آرامش بکنند.
من فریدون احمدی هستم. به دلیل موقعیت ویژه‌ای که داشتم، از همون اولین روزهایی که خبر این کشتار به خارج رسید، ما شروع کردیم به جمع‌آوری نام‌ها. یواش یواش فهمیدیم چه ابعادی داره این جنایت بزرگ که به عنوان فاجعه ملی اسم گذاری شد و کشتار چند هزار نفری صورت گرفت. دوستان ما در داخل کشور با آب پیاز، با آب لیمو روی کاغذ می‌نوشتن که ماموران امنیتی رژیم که نام‌ها رو کنترل می‌کنن نفهمن و این اسامی قربانیان رو به خارج می‌فرستادن. ما در مقابل حرارت مرئی می‌کردیم جوهر نامرئی رو و بفهمیم که کدام یکی از عزیزانمون از دست رفتن.
از 27 سال پیش تا به حال هر سال در کلن این مراسم اجرا میشه. از سال 88 به بعد به عنوان حامیان مادران پارک لاله در این مراسم شرکت میکنیم و امیدواریم که بتونیم در راه دادخواهی همچنان تعداد زیادی رو در این زمینه در کنار خودمون داشته باشیم. و این مهمترین مسئله هستش که به نظر من تمام دادخواهان در این زمینه باید پیگیری بکنن.
مبحث مهم اینه که باید یک سقف مشترک همکاری حقوق بشر بین ایرانیان شکل بگیره. این سقف مشترک گسترش پیدا بکنه تا ما بتونیم در جامعه جهانی دادخواهی رو پیش ببریم و دفاع کنیم از نقض حقوق بشر در ایران، دفاع کنیم از جان زندانی سیاسی و به اصطلاح آنچه که 30 سال جمهوری اسلامی در حقیقت بر سر مردم آورده است.
در ادامه حرکت ها و همایش ها به مناسبت 27 سالگرد اعدام های دست جمعی در تابستان سال 67 قرار است گردهمایی 3 روزه‌ای هم از 20 تا 22 شهریور ماه جاری با عنوان 6 گردهمایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی در ایران در شهر برلین برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب ما، در محیط پیرامونتون چه میگذره؟ نظرتون راجع به خبرهایی که میشنوید چیه؟ حرفی، خبری، نظری، هر چه دارید با دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید. 2420-2211-22-112 نگذارید حرفی ناگفته باقی بمونه.